بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد در فروع سگانه ای که بزرگان مطرح کردند در مقام. فرع اول عبارت بود از کیفیت نیت وضوء قبل از وقت، قبل از دخول وقت صلاة. اتوضأ لأي شيء ولأي غاية. خب جواب این عرض شد بر اینکه استحباب نفسی از برای وضوء و اخوینش ثابته، بنابراین مانعی ندارد که قصد استحباب کنیم، و اگر قصد استحباب شد و وضوء صحیح بود فلیبقى هذا الوضوء الى ما بعد الوقت و صحیح است و یترتب علیه الاثر. طریق ثانی قصد ما یشترط فیه الوضوء بود، و اون اینکه اقصد ما یشترط را، یعنی اقصد صلاة را که صحت او مشروط است به وضوء، یا اشترط یعنی اتوضأ قرائت قرآن را که کمال او مشروط است به وضوء، این راه باز است و صحت وضوء در این فرع مشکلی ندارد. و انما الکلام در فرع دوم و هو الوضوء بعد الوقت، یتراکب بر این وضوء بعد الوقت حکمان: الاستحباب و الوجوب. الاستحباب به عنوان انتظارات وضوء به ما هو مستحب نفسی است، ولیکن حیث فرع علیه عنوان وجوب به لحاظ مقدمیتش از برای صلاة فیکون واجبا. فهذا الوضوء دو عنوان در اینجا دارد، و به واسطه اون دو عنوان دو حکم بر اون متراکم میشه: وضوء فهو مستحب، مقدمت للواجب فهو واجب. در اینجا این دو عنوان موجب دو حکم متراکم بر شیء واحد خواهد بود. در اینجا چه باید کرد؟ لا اشکال این که قصد وجوب در اینجا مانعی نداره، جهت این که یجب هذا العمل به عنوان ثانوی، یعنی به عنوان انه مقدمت للواجب فهو مقدمت الان، و اقصد وجوب را. این من الکلام در این که اگر نخواهم این چنین نیتی را و اريد ان اتوضع لا للصلاة، برای یک امر آخری که فرض کنید اون هم مستحبه، قیام میشه یا نمیشه؟ قالوا به این که مانعی نیست، الاستحباب موجود فی المقام، و شما قصد استحباب میتوانید بکنید. سؤال بر این است که استحباب بعد از بودن وجود لم یبقی، باقی نیست، فکیف اقصد ما لم یکن، اون چرا که نیست نمیتوانم اون را قصد کنم. الاستحباب اندک فی ضمن الوجوب فهو لم یکن، فاذا لم یکن لا یمکن قصده. این اشکالی است که در مقام و شبهه اولی است که در اینجا میشه. پاسخ دادن مشهور، پاسخ دادن به این که نه، استحباب هست. کیفه؟ استحباب به ذاتهی هست، ولو لم یکن به حده. اصل استحباب و هو الرجحان موجود در ضمن وجود. چرا؟ بنابر اینکه اختلاف بین استحباب وجود در شدت و ضعف طلب باشه، از ضعیف موجودی فی ضمن القوی، نور ضعیف در ضمن نور قوی موجود هست، بنابراین اگر به حده نیست به ذاتهی هست و قصد اون مانعی نداره. تا اینجا حرفیست که مشهور گفتند و خیلی خوب، شما قبول نداشتیم، شما قبول داریم. عرض شد که به هر حال اینطور جواب داده شده علال مشهور و عرض کردیم که سید الاستاد طریق واضح تری بیان میکند و میفرماد بر اینکه فرق بین استحباب وجود به اختلاف مرتبه شدت و ضعف طلب نیست، بلکه به واسطه ترخیص در ترک هما یشترکان در اینکه اصل طلب مشترک است و هو اعتبار فعل علی ذمه العبد، در هر دو اعتبار فعل است بر ذمه العبد، الا انه در استحباب ترخیص در ترک هست و این استحباب و این ترخیص در ترک اندل اندکا برداشته میشه، یعنی اندل تاکم برداشته میشه، بنابراین اصل اعتبار و فعل علی ذمه العبد باقی میمونه و یحصل اون جامع را. بنابراین دو جواب تا الان گفته شد. جواب مشهور عبارت بود از بقاء الاستحباب ذاتن ولو لم يبق حده. جواب دوم اینکه الفرق بین الاستحباب والوجوب بالترخيص في الترك، رفع الترخيص بقي اصل مشترك، وهناك جواب ثالث سلكه مرحوم سيد در اره. جواب سومی که مرحوم اسد کاظمی یزدی علی الله مقامه در اروه که همین فرع و متعرض هست و مفصل هم متعرض هست و ارسلتی حواشی زیادی در اروه وارد شده اینه که می فرماد بر این که لا مانع از این که نقول به اجتماع الوجود والاستحباب فی هاد العمل لجهته این عبارت شد آرام کنده لا مانع، بله یه همچین عبارتی بود دیگه، و پیدا کردن عبارتش مهم نیست، بالاخره لجهته این به دو جهت مانعی ندارد، به این که ما بگوییم هم واجب است و هم استحباب، به این که هم استحباب به حده باقیه و هم وجوب به حده باقیه. فرق بین این جواب سوم با اون دو جواب اول اینه که به حده معرض می کند استحباب را. چرا؟ برای خاطر دو جهت، یعنی یک جهت یستحب و یک جهت هم یجب. در باب اجتماع امر و نهی این معنا گفته شده که اگر دو جهت بود، جهتی واجب و جهتی ارشدت که حرام، اجتماعان با هم دیگه مانعی نداره. چرا؟ بجهتی دو وجوده، وجود واجب با وجود حرام در باب اجتماع امر و نهی مغایر میشه. مثلا صلات در دار قسمی، اگر صلات در دار قسمی را ما گفتیم بر اینکه جهت وجود مغایر است با جهت حرمت، یعنی وجود قسم یغایر وجود صلات را، پس الصلات واجبتون فی حد نفسها و یقارن قرانا توعمیان لا اتحادا وجودیان، مقارن است با فعل حرامی و هو الغصب که نظر الى الاجنبیه فی حال صلات، نظر به اجنبی در حال نماز دو وجوده، الصلاة وجود النظر إلى الأجنبي وجود آخر لا يتحدان يحصي ويعبد هم نماز بيخونه وهم كار حرام بيخونه این مقام هم این طوری باشه کیف مولانا میفرماید بر این که ما به عنوان مقدمه واجب میگیم این شیء واجب عنوان است مقدمه واجب و وضوء بما انه وضوء مستحب پس دو عنوانه عنوان مستحب معاین است با عنوان واجب دو جهت در اینجا عرض کنم که هست و ما این دو جهت را مراعات میکنیم اجازه بدید بعد من و شما با هم صحبت میکنیم من اینجا خدمت شما هستم بعدا باشه برای بعد عرض کنم که این دو وجود دو حکم دو موضوع داره الا انه اشکن علیه محفظ ناینی و سلمان استاد به این که ما نمیتوانیم ادعا کنیم جهت مغایر است با جهت دیگر بلکه باید ببینیم میزان تغایر جهات و تعدد وجود چیست اونطور دیگه در کلمات مرحوم نایمی هست که ما اراده تشریعی را قیاس میکنیم به اراده تکوینی اگر اراده تکوینی به چیزی تونست تعلق بگیره مستقلن اراده تشریعی هم به اون تعلق میگیرد و اگر چنان که اراده تکوینی به اون نشد تعلق میگیره مستقلن از اون طرف آخر در اینجا نمیتونیم تعدد وجود بگیریم در باب صلات که میفرمایید خب ممکنه ما این را قبول کنیم یعنی اراده مستقل تعلق میگیرد به عبادت به صلات و اراده مستقل هم تعلق میگیرد به غصب میتواند غصب کند غصب به معنای چیه تصرف در مال غیر یتصرف فی مال الغیر به اراده مستقله و پا میزند روی زمین مردم مینشیند روی زمین میخوابد مقر قرار میدهد اراده مستقلتون یتعلق به هادا ثم اراده اخرى یرکع به اراده یسجد به اراده ینوی به اراده دو اراده در اینجا اراده مستقل تکوینی تعلق گرفت الوجدان شاهد ذلک این طوره دیگه اون اراده ای که می نشیند در خانه قصری غیر از اون اراده ای سی رکوع میکنه الرکوع وجود مستقل تمام اجزای صلات از اول تا آخر تحت اراده است و اما اراده قصر معناش تصرف کردن در زمین دیگریه اونم اراده دیگری میخواد اگر اراده تکوینی بنا شد تعلق میگیره شارع هم یجوز له اینکه یعنی یمکن راه بازه بگه هادا یجب و ذاک یحرم این میزانشه و اما اگر اینچنین نبود یعنی اراده تشریعی و اراده تکوینی راه ندارد برای تعدد و اون در عناوین است که متحد وجود باشه که احکام غالبا روی اون عناوینه و اون مسائل حسن و قبح عقلی نمید بلیم که در حسن و قبح عناوین است که متحد است منطبق علیه یکیه مثلا فرض کنید از باب مثال ضرب یتیم ضرب طفل یتیم به عنوان حسن و به عنوان قبیح ولیکن یک ضرب بیشتر نیست یک اراده بیشتر نیست کسی که در گوش یتیمی به عنوان تعدید میزند یک کار انجام میده ولی این کار دو عنوان داره عنوان حسن و عنوان قبح عنوان حسنش اینه که خب تعدیب کرد حالا این فرض کنید کار خلافی کرده بود کار خوبیش تعدیب فرض کنید بچه یتیم برای آیندهش مصلحت حالا حسنان و اما در کنار او ایذائی شد خب این گوشش درد گره، فرض کنید چوبی او زد یا سیلی به او زد یا هر فشاری که به او وارد شد ایذاء شد، به عنوان ایذاء این کار قبیحه، ولیکن یک فعله، یک اراده است، با یک دست زدن دو عنوان را محقق کرد. این مسئله کبرای جهات تعلیمی و جهات تخییلی به این کیفیت باید از هم جدا بشه. حالا بیاییم در ما نحن فی، در ما نحن فی ببینیم که آیا این دو جهتی که مرحوم سید فرمود و هو این که عنوان مقدمه واجب با عنوان وضو دو عنوان مغایر باشه، آیا این درست یا درست نیست؟ پاسخ این از کجا باید بگیریم؟ پاسخ تعدد جهت را که مغایرت ایجاد کند یا این که مغایرت ایجاد نکنه از کلمات قوم نمیشه گرفت پاسخ. عنوان مقدمه واجب یک عنوان اصطلاحیه در کلمات فقهاست، این پاسخ مطلب رو نمیده ما. از شارع ای موضوع این وضعه از برای وجود و وضعه از برای استحباب، از اونجا باید بگیریم. عنوان وضوع و عنوان طهارت هستن لسان شارع، ولیکن عنوان مقدمه واجب ما نداریم. تا بگیم مقدمه واجب عنوانیست و مقدمه وضوع عنوان دیگریه، این دو تا عنوان دو جهت میده به اون، نه این درست نیست، راه این نیست، بلکه نرجع الی کلام الله عز و جل و نجد قرآن را انه ما هو بالحمل الشایع مقدمتون موضوع حکمه، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق. آیه قرآن موضوع مقدمه صلاة را غسلتان و مسحتان قرار داده، عنوان مقدمه واجب در کار نیست. ما هو بالحمل الشایع آیه مبارکه میگه اذا قمتم الى الصلاة، یعنی میخواید نماز بخونید چه کنید؟ مقدمه واجب انجام بدید؟ اغسلوا وجوهكم الى ايديكم الى المرافق وانسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. غسلتان و مسحتان خود موضوع است از برای رجوع. بعد دنبال میده و این کنتم جنبا فتطهروا، عنوان طهارت. اینجا ببینیم طهارت عنوان خود از مطهرات یا نه به وحدت سیاق، بلکه اون هم غص و کل البدن موضوعه، ظاهرا این دویمیست. چرا؟ که انه بین حالت حدث اصغر و حالت حدث اکبر را اینطور میخواد تفسیر کنه قرآن، در حدث اصغر بخض از بدن را بشور و هو وجهین و یدین، و اما در حدث اکبر کل بدن را بشور. پس در اون جا هم باز موضوع غسل کل البدن، طهارت عنوان غسل کل البدن به قرینه مقابله، یعنی وحدت سیاق ما این رو شاید الهام کنه که فرق دو حدث به این باشه، حدث اصغر غسل بعض البدن، صورت رو آشوان که یدین کافیه حدث اصغر، و اما در حدث اکبر نه همه بدن رو بشود. پس بنابراین ما هو بالحمل الشایع مقدمتون، یعنی اونی که شارع وجوب را این او برده همون افعال خارجی است، یا کل بدن یا بعض بدن، این مال انوار اصل مقدمیت. بعد بیم سراغ استحباب، استحبابا گفت الوضوء مستحب، الوضوء هم یک عنوان طاریس خود نماینده و نشون دهنده متعلق خود اوست، یعنی هذا العمل. الوضوء عنوان انه احد الوضوء عنوان انه مطهر، بعنوان انه طهاره، الوضوء من المطهرات. الان گفتیم طهارت عنوان است از برای خود عمل، بنابراین پس یتسحد وجود از کنم به حضور، چون که وضوء با عنوان طهارت پس اونچرا که مرحوم سید فرمود این چنین نیست که دو وجود باشد و دو معنون داشته باشه و مغایر داشته باشه، و یتلخص به این که در مقام جهت تعلیلی است و جهت تقییدی نیست. بنابراین اگر این چنین شد، جهت تعلیل میشد، مسئله اندکاف دو مسئله مطرح میشه. چرا؟ چون مرحوم سید خواست از اندکاق مثلا را بیرون بیاره، بگه دو وجود لا یندک احد هما فی الاخر، ولیکن به این بیان ما برگردون این مسئله را، یک واحد شد، دو عنوان بر یک واحد صرف کرد، بر همین افعال هم وضوع صرف کرد و هم طهارت صرف کرد و هم حکم بر این دو عنوان است که یتسعد فی الوجود خارجن فعاد المحذور، یعنی بنابراین مسئله اندکاق مجددن مطرح میشه. باید برگردیم به همون دو حرف سابق، یا حرف مشهور یا حرف اونچرا که استاد گفت. ولیکن نقول به این که فی النفس شیئون در مسئله اندکاق، که این اندکاق استحباب در وجود به چه معناست؟ مندکن فی چیست؟ یندکو استحباب الطارح على الطهارات الثلاثه فی اجل شیئن. مندکن فی را ما ملاحظه کنید دیدیم چیه؟ مندکن فی دو چیز بیشتر نیست، یا در وجوب خیلی باید مندک بشه، وجوب مقدمه، یا در وجوب زمینی زل مقدمه. دو وجوب در مقابل هست، وجوب مقدمه، وجوب زل مقدمه. یعنی اندکاخ استحباب باید در وجوب مقدمی باید باشه، یعنی در وجوب خود وجوب، یا اندکاق استحباب در وجوب صلات بلا خالفه. سومی نیست در مقام که استحباب در اون مندک میشه. در هر دوی اینها شبهه هست که اندکاق نیست، نمیتواند مندک کنفی باشه، فیبقا علی حاله. نتیجه این میشه استحباب نمیشه در شیئی مندک میشه، محاله، اندکاق معقول نیست. چرا؟ اما در وجوب غیری که در مقدمه واجب هست، اون متأخر است از استحباب. وجوب غیری، یعنی دقت بفرمایید آن، اگر کسی جواب میتونه بده بده، وجوب غیری متأخر است از استحباب نفسی، از باب دائی و دائی. اولا یستحب الوضوء، یقول المولا توضأ وضوءا استحبابیا، این معنای استحباب. ثم یقول توضأ للصلاة، این معنی چیه؟ یعنی دائی و دائی، وضوء مستحب بگی و وضوء مستحب بما انه مأمور به بأمر استحبابی اجعله مقدمة للصلاة. این در طول اوست. وقتی در طول او شد نمیتواند در این مندک بشه، یعنی استحباب در این میتونه مندک بشه. فإن قلت بله همینطوره، از نظر دائی بر دائی متأخر است وجوب غیری مقدمی از استحباب، لأنه از باب دائی بر دائی است، بلکه موضوعا در خارج یک عمل بیشتر نیست. همین که الان گفتیم غسلتان و مسحتان بیشتر از این نیست. نعم در خارج همینطوره از نظر وجود، ولكن الاحکام امور اعتباریه و موضوعاتها ايضا امور اعتباریه. فاذا كان الموضوع والخوف امرا اعتباريا فلا بد ان يلحق اعتبار. اگر بنا شد موضوع اعتبار دوم در طول اعتبار اول باشه، در عالم اعتبار باید لحاظ بشه. اندکاق امر اعتباری است که امر خارجی نیست. نمیشه بعد امر اعتباری را ما مصالحه کنیم، بگیم چون امر اعتباریه پس در اندکاقش هم این مصالحه باید بشه. حالا تا اینجا وقت ختم بشه، بعدا از میکنم. و سلام علیکم.